بسم الله الرحمن الرحیم. بس اصول پارسال به این بس اجتماع امر و نهی رسیده بودیم و مقدمات دهگانه مسئله اجتماع امر و نهی را هم بس کردیم. دیگه به اینجا رسیدیم که بس تعطیل شد. اقوال در بحث اجتماع امر و نهی توی کفای آقای آخوند اومده فرموده که اجتماع امر و نهی محاله. افرادی هم مثلا مثل امام خمینی رضوان الله علیه میفرمایند اجتماع امر و نهی جایزه. حالا چون آقای آخوند شاید از همه بهتر در کفایه این امتناع اجتماع امر و نهی رو بس کرده، حالا اول شروع کار فرمایش آقای آخوند رو ذکر میکنم. این چیزی هم که حالا ذکر میکنم، اول یه گزارش خیلی کوتاه اجمالی از فرمایش کفایه و بعد دوباره بر میگردم این حرفا رو به اینکه حالا چقدر این حرفا رو میشه پذیرفت یا نه. آقای آخوند تو بس اجتماع امر و نهی 4 مقدمه ذکر کرده و نتیجه گرفته که اجتماع امر و نهی محاله. مقدمه اولی که ایشون ذکر کرده اینه که فرموده احکام شرع، امر یا نهی، اینجور احکام با هم تضاد دارند. این مقدمه اولشه. مقدمه دومش اینه که اون چرا که شرع از ما میخواد اون مصداق خارجی این عناوینه، نه خود این عناوین. یعنی شارع اونی که خارجن بهش میگن نماز یا مثلا میگوین غیبت، اینه که مطلوب یا مثلا منهیون انه شارعه. یعنی شارع به کلمات و به الفاظ، به عناوین کار نداره، به اون متعلق خارجی، به اون شیء خارجی کار داره. اینم مطلب دومه. مطلب سوم اینه که تعدد عنوان موجب تعدد مؤنبن نمی شود. اگر یه چیزی 2 اسم داشت، این 2 چیز نیست، این 1 چیزه. یکی رو هم بهش میگن انسان، هم بهش میگن بشر، هم میگن زید، هم بهش میگن پدر، هم بهش میگن برادر. اینا که 4 نیست، یه آدم میشه دیگه. تعدد عنوان تعدد مؤنبن نمیشود. یعنی اگر یه چیز رو هم بهش میگن نماز، هم بهش میگن غصب، این که 2 چیز نیست، 1 چیزه. و مطلب چهارم هم اینه که یک وجود واحد ماهیتش واحد. نمی شود یک وجود 2 ماهیت داشته باشه. وحدت وجود موجب وحدت ماهیت. در خارج اگر 1 حرکت، این 1 حرکت 1 عنوانم داره، نه 2 عنوان. اگر یه وقت دیدید یه چیز 2 اسم داشت، اون اسم ها ماهیت نیستند، اون حالا چیز دیگه میشه. 1 حرکت یا ماهیت صلات یا ماهیت غصب، دیگه 2 چیز نیست. این 4 مقدمه رو آقای آخوند ذکر میکنه، بعد نتیجه میگیره که اجتماع امر و نهی محاله. این فهرست فرمایش آقای آخوند. اما حالا دونه دونه اینا را توضیح میدم و اشکال و جوابش. اما مطلب اول این بود که آقای آخوند فرمود که احکام خمسه با همدیگر متضادند. بعد آقای آخوند، خب همونجور که معروفه دیگه، شنیدید که آقای آخوند حکم را میگه دارای چهار مرحله است: مرحله اقتضاء، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجز. این که آقای آخوند میفرماید احکام با همدیگر متضادند مربوط به مرحله سومه. یعنی میفرماید توی مرحله انشاء احکام با هم تضاد ندارند، یعنی تو جعل حکم تضادی نیست. اگر تضادی هست، تضاد مربوط به بعث و زجره. مرحله فعلیت اینه که میگه که این کار را بکن یا این کار را نکن، این انجام بده و انجام نده، اینان که با هم دیگه متضادند. اما تو مرحله قبلی تضادی نیست، تو مرحله بعدی تضاد هست، اما اون به خاطر فعلیته نه به خاطر تنجز. یعنی چیزی که تنجز پیدا کرده، یعنی مرحله چهارم، تو مرحله چهارم احکام متضاد هستن، اما به خاطر مرحله قبلیشه نه به خاطر مرحله چهارم. این مطلب اولیه که آقای آخوند میفرماید. پس مطلب اول این شد که احکام شرع تو مرحله‌ای که به فعلیت رسیده باشند با هم ضدند، به اجتماع ضده، اینم چیه؟ محاله. این مطلب اول آقای آخوند. این مطلب حالا چند مشکل داره. اولی مشکل این حرف اینه که آقای آخوند میفرماید که تضاد مال مرحله فعلیت نه قبلش، در حالی که قبلش مرحله انشاء و قبل از انشاء اقتضاء. تو خود مرحله اقتضاء اونجا، یعنی تو مرحله مبدأ حکم، سرآغاز حکم که همون مصالح و مفاسد باشند، مصالح و مفاسد با هم تضاد دارند. هر حکمی اولی مرحلش به نظر آقای آخوند اینه که این کار مصلحت داره یا مفسده داره. مصلحت و مفسده دو تا امر تکوینی است و تضادم مربوط به امور تکوینیه، تضادم مربوط به امور خارجیه. اینکه یک چیزی هم مصلحت داشته باشد، مصلحت ملزمه 100% و هم مفسده ملزمه 100% داشته باشه، این با هم تضاد داره. پس اینطوری نیست که بگیم که تو مرحله قبل از فعلیت تضادی نیست. تو انشاء، تو خود انشاء شاید کسی بگه تضاد نیست، اما قبل از انشاء مصالح و مفاسد امور تکوینی هستند و امور تکوینی با هم متضاد هستند. و اما اینکه آقای آخوند فرمود تو مرحله انشاء تضادی نیست، ببینید انشاء به این معناها که مثلا فرض کنید آقای خویی رضوان الله علیه می‌فرماید انشاء یعنی اعتبار، اعتبارم یه چیز کم معونه است، اختیارش هم دست معتبره، معتبر حالا میتونه اینجوری اعتبار کند یا اونجوری اعتبار کنه. به عبارت دیگر تضاد مال امور تکوینی است، مثل سیاهی و سفیدی، امور اعتباری تکوینی نیستند و لذا تضاد هم با هم ندارند. یعنی به عبارت دیگه آیت الله خویی فرمایش آقای آخوند رو قبول کرده. اینم درست نیست. حالا تو همین بس بعدم یه اشاره خواهم کرد. ببین این اعتبار که ما میگوییم، اعتبار معانی خیلی متفاوتی داره. اعتبار در مقابل اصالت، اعتبار در مقابل دارای اثر بودن، یعنی یه چیزی که بی اثره میگن اعتباریه. بلکه همین اعتباراتم، همین اعتباراتی که واقعی نیستن، اینام یه نوع تضادی توشو هست، نه اینکه نباشه. ریاست جمهوری یه امر اعتباریه. یه بابایی که میشه رئیس جمهور که یه چیزی که ندارد که دیگران نداشته باشن، که نه اونم مثل بقیه است، فقط اعتبار کردن که اینو بهش میگن رئیس جمهور، فردا میگن دیگه نیست. درست؟ اما میشه حالی یه کسی رو بگوییم رئیس جمهور است و این رئیس جمهور رعیته، این دوتا قابل جمعه؟ که یعنی من اعتبار کنم که این هم رئیسه، یعنی باید دستور بدهد، فرمان بدهد، هم رعیت، یعنی باید فرمان ببرد و دیگران بهش دستور بدهد. خب این دوتا که قابل جمع نیست. دو سه تا بچه وقتی میخوان با هم بازی کنند، یکیشون میگه من میشم شاه، اون میگه من میشم وزیر. حالا میشه این که شده شاه همش بهش دستور بدند و وزیره آمر باشه، دستور دهنده باشه، و شاه هم فرمان بر باشه. این که دیگه نشود بازی شاه و وزیر، که یعنی تو خود اعتبارات هم اینجوری نیست که بگیم که اعتبار کم معونست و دست معتبرست و معتبر اینو هم میگه که رئیس باشد و هم نباشه. اون موقعی که رئیس رئیسه، این دیگه نباید حرف گوش بکنه، باید حرف بزنه. بله میشه یه لحظه بعد بگیم دیگه رئیس نیست، اما تا رئیسه رئیسه دیگه. یعنی اعتباراتم خود اونام باش توشون یه نوع تضادی هست. اگر یادتون باشه پارسال اینو یه بار اشاره کردم، گفتم که بعضی مواقع اعتبارات به قدری محکمند به قدری قویین که از واقعیات اثرشون بیشتره. اعتبارات ها از واقعیات اثرشون بیشتره. هیچ واقعیتی مهمتر از خدای متعال نیست. اصل حقیقته، حقیقت الحقایقه دیگه. به هر حال خدا واقع‌تر از خدا که دیگه هیچ واقعیتی نیست. خدا اصل واقعیت و حقیقته. خدا را با چی اثبات میکنند؟ با علیت و معلولیت، نه با علت و معلول، با علیت و معلولیت. علیت و معلولیت امر اعتباریه، علت امر تکوینیه. علت امر تکوینیه اما علیت اعتباریه. با علیت اعتباری مهمترین واقعیت که خداست اثبات میشه. پس اینکه آقای آخون میفرماید که تضاد احکام فقط توی مرحله فعلیت، نه قبلش، نه تو قبلش هم هست، هم تو مرحله اقتضا هم تو مرحله انشاء. گرچه درست اینه که اصلا اقتضا حکم نیست، اما آخوند که به اقتضا حکم میگوید باید بگه اونجا تضاد وجود داره. همچنان که تو مرحله منتها، یعنی تو مرحله تنجز، تو مرحله عمل، اونجا هم همین تضاد وجود داره دیگه. میدونی که تضاد توی اصول فقه اعم از تضاد توی منطقه، گاهی تو اصول فقه تضاد میگن مرادشون تناقضه. تضاد توی منتها، یعنی تضاد توی این که به هر حال این کار رو انجام بده یا انجام نده، انجام بده و نده، حالا تناقضه ولی حالا بهش بگید تضاد. توی اینام تضاد هست، یعنی تضاد هم تو اقتضا است، هم تو انشائه، هم تو فعلیت، هم توی تنجز. نمی شود که خدای متعال هم بگوید این کار را انجام بده هم بگوید انجام نده. یعنی توی مرحله منتها این خداوند به هر حال این فعل را یا از انسان میخواد یا از انسان نمیخواد. به عبارت دیگر آقای اخون میفرماید که یه مرتبه تکلیف به محال است، یه مرتبه تکلیف خودش محال است. یه وقت التکلیف فل محال، یه مرتبه التکلیف و بل محال. تکلیف به محال این طرفدار خیلی زیاد داره. خیلی ها از اهل سنت معتقدند که تکلیف به محال جایزه. مثلا کسانی که مجبره باشن معمولا عقیده رو دارن، اما یه وقت تکلیف به محال نیست، خود تکلیف محاله. یعنی اصلا خود این گفتنه ها این اصلا نشدنی. وقتی خدا میگوید این کارو بکن نکن، این بکن نکن یعنی چی؟ آخرش میخواد بگه، آخرش میخواد بگه اینو میخوام یا میگه میخوام نمیخوام. شما این کار رو انجام بده یا این کار رو انجام نده. نه اینکه من نمیتونم، اصلا او چی میخواد بگه، گفتنش معنا نداره. به هر حال اراده است یا کراهت است، بأس است یا زجر است، اینجوری بگیم. یا اینکه مثلا خود فعل را میخواهد یا ترک فعل را میخواهد دیگه. حالا این که کسی بخواد بحث بکنه که احکام شرعی اصلا خودشون اعتباراتند یا نه و احکام شرعی تضاد توشو هست یا نیست، این که حالا داستان اختلاف قدیمی است و اینا رو دیگه شنیدید دیگه، حالا دیگه خیلی اهمیت نداره مطرح کنه. این تا اینجا شد مقدمه اول. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم این بود که بعد از این که گفتیم احکام شرع با همدیگر متضادند، حالا میگیم که گاهی احکام میرود روی عناوین، گاهی احکام می رود روی مصداق خارجی. این مطلبی رو که آقای آخون تو کفایه فرموده که حکم همیشه میره روی اون متعلق، متعلقم یعنی فعل، یعنی عمل خارجی. یعنی شارع وقتی میگوید اقیم الصلاة، این اسم صلاة و کار نداره. وقتی می فرموید که کتب علیکم الصیام، این لفظ سیامو نمیخواد. سیام به معنی اون عمل روزه رو میخواد، عمل نماز رو میخواد. هدف آخوندم روشنه با این مطلب چی کجا رو میخواد بزنه دیگه. یعنی آخوند داره با این حرف میخواد بگه که احکام شر میره روی اون خارج و خارجم یک چیزه و یه چیز نمیشه، هم واجب باشه هم حرام باشه، هم مأمورون به باشه هم منهیونن. اما اگر که این حرفو نزنه، اگه این حرفو نگوید، خب شما میفرمایید که امر رفته رو صلات، نهی رفته روی غصب، ربطی به هم نداره که. یعنی اون مشکل رو میخواد حل کنه. این فرمایش آقای آخوندو خب تقریبا همه قبول کردند. یعنی دیگه گفتن حرف متینی، حرف درستیه که احکام شرع می رود روی متعلقات خارجیه یا میره روی مصادیق خارجیه. بلکه اینو پار سال من یه اشکالی کردم به این حرف، می گفتم که شما اگر یه نمازی اینجا خوندید نمیتونید بعدش بگویید که این همونیه که خدا میخواست، این همونی بود که خدای متعال امر کرده بود. نمیتونید اینو بگویید چون خدا امرش به این تعلق نگرفته بود. وقتی خدای متعال میفرماید نماز بخون، شما ایستادید اینجا یه نماز خوندید، اینو خدا فرموده بود. حالا اگر اینجا میخوندید اون نماز نبود و خدا نمیخواست یا میخواست؟ این نماز وقتی این نمازه که تو این زمان و تو این مکان و با این لباس و با این شکل انجام شد، این نماز این بود دیگه. آیا واقعا خدا گفته بود اینا بخون؟ نه. خب وقتی زمان و مکان نگذاشته پس کلی گفته. کلی هم که مصداق خارجی همیشه جزئیه و این خارج، کلی هم جاش ذهنه. این که خدا نگفته از تو این زمان تو این مکان با این شکل با جماعت فرادا تو مسجد تو حسینیه اینشو خدا نفرموده آزاد گذاشته، یعنی شما نماز که خدا امر کرده میشه کلی. وقتی که کلیه، کلی جاش کجاست؟ ذهنه. پس اینطوری نیست که بگوییم که امر میرود روی خارج، نه، امر میره روی همون عنوان ولی عنوان مشیر الی خارج. مشیر الی خارج. اگر یادتون باشه پارسل یه جمله رو از علامه طباطبایی نقل کردم رضوان الله علیه، گفتم یکی به علامه عرض کرده بود که آقا علم یعنی چی؟ علامه طباطبایی انگشت مبارکشو اینطوری کرده بود، فرموده بود اینجا را میگن علم، اینجا را. ببینید علم همیشه اشاره به یه چیزی داره، اشاره داره. علم ها یعنی علم همیشه اینجور نیست که اینکه تو ذهن بگید، کلیه ها. علم حصولی ها درسته صورت ذهنیست و صورت ذهنی هم کلیه، ولی همیشه از تصور و اشارتون عقلیتون اشاره است. یعنی علامه طباطبایی رضوان الله علیه میخواد این کلی رو مشیر به خارج قرار بدهد. امر شارع میره روی اون عنوان، اما این عنوان اشاره به خارج داره، نه اینکه امر شارع رفته روی خارج. اینم شد مطلب دوم. اما مطلب سوم این بود که آقای آخوند رضوان الله علیه یه مطلبی رو فرموده که این مطلب سومی این همون حرف مولا صدراست، حرف حاجی سبزواریه. آقای آخوند، چون میدوندی آقای آخوند اول اومد یه حاشیه یه اسفار نوشت، بعد یه حاشیه شرح منظومه نوشت، بعد اومد کفایه نوشت. مولا صدرا تو اسفار وقتی بحث از صفات خدای متعال میکنه میگوید این صفات خدا مفاهیم متعددند ولی مصداقشون یک چیزه. ما میگوییم خدای متعال عالم است، خدای متعال قادر است. علم و قدرت دو تا معنا داره. علم داره یعنی چیز بلده، قدرت داره، یعنی تواناست. صفات خدای متعال مفهومن با همدیگر مختلفند، اما مصداقشون یک چیزه و تعدد عنوان، تعدد مفهوم مؤنون را متعدد نمی کند. این حرف آخوند، این حرف آخوند ملا صدراست. آقای آخوند صاحب کفایه هم همین رو فرموده. بعد این شعر رو نقل میکنه: عباراتنا شتا و حسن و کواهدو و کلون الازاک الجمال یشیرو. وقتی میگویم خدا عالم است، خدا قادر است، عباراتنا شتا، اینا چند تا عبارت های مختلفه، ولی حسن و کواهدون و کلون الازاک الجمال یشیرو، به عبارت دیگه یعنی عالم بودن و قادر بودن خدا تعدد عنوان مؤنبن را متعدد نمی کند. ربطش هم به بحث ما اینه که تعدد صلات و تعدد غصب این عمل خارجی را دوتا عمل نمی کنه، یه عمله، یه عمله، دوتا اسم داره، یه خموراست شدنه، هم بهش میگن غصب، هم بهش میگویند نماز. این فرمایش کفایه که اینو باز همه پذیرفتن. حالا فردا اینو بحث میکنم انشاءالله. سلام.